ساعت 8 شب در ایران است. این پوشش ویژه خبری رادیو فردا از اعتراضات در ایران هست. دعوت میکنم که در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت. 11 سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه خواستار پایان خشونت، بازداشت خودسرانه، تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و عرصه حقوق مدنی به ویژه در میان گروه‌های اقلیت‌های قومی در ایران شدند. آنها با اشاره به بازداشت بیش از 50 مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار و فعال دانشجویی از 27 شهریور تاکنون خبر دادند که برخی از بازداشت شدگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند. درباره بازداشت شدگان این هفته‌های اخیر در ایران در ادامه بیشتر خواهیم گفت. صدها تن از اعضا و هواداران جمعیت امام علی در بیانیه گفتند که حکومت جمهوری اسلامی با دادن چند کیسه آذوقه به کودکان فقیر از آنها برای سرکوب معترضان استفاده کرده است. جمعیت امام علی که یک بنیاد خیریه غیر دولتی و لغو مجوز شده است، این مطلب را از قول کودکانی که قبلا تحت پوشش حمایتی این جمعیت بودند بازگو کرده است. در این بیانیه آمده است که از برخی کودکان می شنویم دوستان و همکلاسی هایشان را برای سرکوب هموطنان به خیابان فراخواندند. این بیانیه می افزاید که حکومت جمهوری اسلامی به جای آموزش صلح و دوستی در خشونت بارترین صحنه هایی که دیدن آن برای کودکان مضر است، کلاه خود بر سرشان گذاشته و باتوم به دستشان داده است. دادستان کل کشور با تلاش ناموفق حکومت ایران برای کنترل فضای مجازی اذعان کرد و در این امر فردی را مقصر دانست که به گفته او در گذشته مسئولیت ایجاد شبکه داخلی اینترنت را بر عهده داشته است. محمد جعفر منتظری گفت باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود شبکه داخلی میشد و افزود که در توجه نکردن به تاکید رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد چنین شبکه‌ای عمدن کوتاهی صورت گرفته است. به گفته دادستان کل کشور، آن مقصر که او نامی از آن نبرده در پیامی توییتری فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برده است و به این خاطر به گفته محمد جعفر منتظری در این به گفته او جنایت دست دارد. اشاره غیر مستقیم دادستان کل کشور می تواند به محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات باشد که در روزهای اخیر به انتقاد از محدودیت های اینترنت و فضای مجازی در کشور پرداخته است. گزارش‌ها از تهران حاکی از تحسن سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفری در خروجی بند زنان زندان اوین در همبستگی با دانشجویان و دانش آموزان معترض است. آنها در بیانیه‌ای نوشتند که در چند قدمی ساختمان که به عنوان بخش فرهنگی زندان اوین تعیین شده، صدها بازداشتی تحت بازجویی و شکنجه هستند. این سه دانشجوی زندانی اعلام کردند در اعتراض به محاصره دانشگاه و شلیک مستقیم به دانشجویان و تا پایان سرکوب در دانشگاه، آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان بازداشتی و تضمین ممنوعیت ورود نیروهای نظامی، شبه نظامی و انتظامی به دانشگاه به تحسن ادامه خواهند داد. در روزهای اخیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض در دانشگاه‌ها حمله و شماری از آنان را زخمی و بازداشت کردند. در این حال شدیدترین حملات به دانشگاه‌های صنعتی شریف تهران و تبریز انجام شده است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. خبرها رو میشنوید. باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، چند روز پس از لغو ممنوعیت خروجش از ایران به عمان رفت. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ویدیویی را منتشر کردند که بر اساس آن آقای نمازی که مدت هاست بیمار است، با دشواری سوار بر یک هواپیمای اختصاصی میشود. پیشتر وبسایت وزارت امور خارجه ایران خبر داده بود که وزیر خارجه عمان از تحویل باقر نمازی به آن کشور قدردانی کرده است. محمد باقر نمازی در سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام آنچه جاسوسی برای دولت متخاصم نامیده شد به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق برای آزادسازی 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر دادند که مقام‌های ارشد دولت جو بایدن این خبر را رد کردند. همزمان به سیامک نمازی، پسر باقر نمازی، نیز با موافقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک هفته مرخصی از زندان داده شد. و رئیس جمهوری اوکراین هست پیش روی سریع و چشمگیر نظامیان این کشور در دو جبهه شرقی و جنوبی در هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد شهرهای زیادی در این مناطق از اشغال روسیه آزاد شده است. ولادیمیر زلنسکی گفت این شهرها در 4 منطقه دونتسک، خرسون، خارکیف و لوهانسک قرار دارند. این سخنان پس از آن ابراز شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه رسما الحاق این مناطق اشغالی به خاک روسیه را امضا کرد. پیش از آن در این مناطق با برنامه ریزی روسیه و گروه‌های وابسته به آن همه پرسی برگزار شد. کشورهای غربی و اوکراین این همه پرسی را ساختگی و غیرقانونی خواندند. ساعت در ایران 25 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. درباره اعتراضات و ادامه اون صحبت می‌کنیم. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید که پوشش زنده همکاران من از آنچه که تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات هست رو بخونید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما از جمله اینستاگرام میتونید این خبرها رو دنبال کنید. اما از بازداشت شدگان چه می‌دانیم؟ از زمان آغاز اعتراضات مردم در ایران که از کوچه و خیابان‌های شهرهای سراسر کشور یا مدارس و دانشگاه‌ها راه خودش رو به خارج از مرزهای ایران هم گشوده، صدها تن از شهروندان ایرانی و همچنین چند شهروند خارجی بازداشت شدند. افرادی که حالا هر روز نام اونها به فهرست بلندبالای بازداشت شدگان افزوده میشه، کسانی که یا در حین اعتراض در خیابان و یا در منازل و محل کار خودشون بازداشت میشن بدون اینکه از حقوق قانونی یک فرد بازداشتی بهره مند بشن، تفهیم اتهام بشن و یا دست کم در شرایط مناسب نگهداری بشن. در سه هفته اخیر چند تن از فعالان مدنی گروهی با عنوان کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات تشکیل دادند که به صورت روزانه اسامی دستگیر شدگان و اطلاعاتی درباره اونها رو منتشر میکنه. شیوا نظرهاری، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین از اعضای این گروهه که درباره بازداشت شدگان، طیف گسترده اونها و وضعیت این افراد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، اتفاقا من فکر میکنم که مشخصه‌ای که در مورد این بازداشت ها وجود داره اصولا هم در شرایطی مثل شرایط حاضر معمولا همینطوری باشه، اینه که برای بازداشت کردن افراد مشخصه خاصی وجود نداره. یعنی علاوه بر این که طیف های مختلفی از افرادی که در حوزه های مختلف فعالن بازداشت شدند، بسیاری از افراد هم بدون اینکه هیچ پیشینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی داشته باشن بازداشت شدن. یعنی بازداشت شدگان یک طیف بسیار گسترده ای رو از شهروندان عادی که در خیابان بازداشت شدن شامل میشن تا نویسنده، مترجم، جامعه شناس که اساسا نه سیاسی بودن نه فعالیتی پیش از این داشتن. نکته‌ای که هست اینه که خب ما در بین بازداشت شدگان اسامی خیلی آشنایی رو می‌بینیم، کسانی که فعال سیاسی بودن، در حوزه زنان فعال می‌کردن یا فعال مدنی بودن. اما اتفاقی که افتاده اینه که در این دوره ما شاهد هستیم که خیلی بازداشت‌های هدفمندی، منظورم از بازداشت هدفمند اینه که با حکم بازداشت به در خونه ها میرن و افراد رو بازداشت میکنن، اینو ما بهش میگیم بازداشت هدفمند. حتی این قبیل بازداشت ها هم شامل در بسیاری اوقات شامل کسانی بوده که اساساً فعال محسوب نمیشن و در حوزه خاصی فعالیت نمی کنن. حالا اینها به طرق مختلف ممکنه که شناسایی شده باشن توی این مدت، شاید توی خیابون شناسایی شدن و رفتن دم خونه دنبالشون. اما کلیتی که واقعا من میتونم اشاره کنم اینه که طیف های بسیار گسترده‌ای در لیست بازداشت شده ها هستند، از افراد فعال در حوزه های مختلف تا مغازه‌دار تا جوشکار تا کارگر که واقعا اساساً هرگز نمیتونید به اینها اتهام سیاسی بودن یا وابستگی به حزب و دسته رو بزنید.
خانم نظرآری، آیا آماری دارید دست کم از بازداشت هایی که خبررسانی راجبش شده یا مثلا خانواده ها دربارش صحبت کردن؟ آیا آماری داریم که چه تعداد شهروند ایرانی در طول این دو سه هفته بازداشت شدن؟
ما متاسفانه خب همونطور که خودتون میدونید هرگز این امکان وجود نداره که اسامی کامل کسانی که بازداشت شدن جمع‌آوری بشه و مستند بشه. ما متاسفانه چنین امکانی رو نداریم. در حال حاضر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شده ها که حدوداً 5-6 روز بعد از این اعتراضات شکل گرفت و کار خودش رو این تعریف کرد که این اسامی رو مستند کنه و شرایط بازداشت شده ها رو پیگیری کنه، ما در حال حاضر حدود 500 اسم رو جمع‌آوری کردیم از افرادی که تا به حال بازداشت شدن. حتما که شمار واقعی بازداشت شده ها چندین برابر اینه. یک گزارشی البته بعدن گفتن که شاید خیلی هم واقعی نیست، در خبرگزاری فارس منتشر شده و که اشاره میکرده 23,000 نفر در سراسر کشور. من فکر میکنم که حالا اون گزارش واقعی بود یا واقعی نبود مهم نیست، اما رقم بازداشت شده ها در سراسر کشور نمیتونه کمتر از این هم باشه. یعنی اگر چند تا گزارش و چند تا اخبار رسمی رو در این مدت کنار هم قرار بدیم، چند جا در دوره های مختلف مثلا گفته شده که در تهران 2,000 نفر، در رشت بالای 1,000 نفر، شما اگر همین 2,000 نفر و 3,000 نفر و 1,000 نفر رو هم در سراسر کشور در شهرهای مختلف در نظر بگیرین و کنار هم قرار بدین، میبینید که واقعا احتمال، یعنی به نظر میرسه که بازداشت شده ها در سراسر کشور چندین هزار نفرن.
در مواردی کسانی که مثلا عزیزانشون بازداشت شدن وقتی اطلاع رسانی میکنند، بیشتر ما درباره این میشنویم که بازداشت شدن، حالا یا یک بار تماس گرفتن یا اینکه خبری ازشون ندارن، حتی بعضا نمیدونن نهاد بازداشت کننده کدوم نهاد بوده یا اینکه اینها کجا نگهداری میشن. وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ آیا هیچ برایندی میتونیم بدیم که این وضعیت این افراد چگونه است در زندان ها، در بازداشتگاه ها، در پشت دیوارهای این بازداشتگاه ها چه خبر هست؟
خب ما در واقع اطلاعاتی که تا به حال جمع‌آوری کردیم از طریق خانواده ها به گوشمون رسیده، کسانی که آزاد شدن منتقل کردن و بر اساس تجربه زمانی که انقدر تعداد زیادی در زمان کم بازداشت میشن، خیلی خیلی واضح و مشخصه که شرایط نگهداری اینها نمیتونه شرایط خوبی باشه، چون که این شمار بالای بازداشتی در این زندان هایی که وجود داره، بنابراین نمیتونن شرایط مناسبی رو برای اینا فراهم کنن، چه از نظر بهداشتی، چه از نظر نگهداری، چه از نظر رسیدگی پزشکی. نسبت به زندان های تهران گزارش های بیشتری رسیده، خبر داریم که توی زندان قرچک شمار بسیار بالایی از زنان بازداشت شده توی این روزهای اخیر رو نگهداری میکنن، توی چند تا سوله امکانات بهداشتی بسیار محدوده، حتی شرایط غذایی و نگهداری اینها هم خیلی نامناسبه، رسیدگی پزشکی به خیلی از اینا نمیشه، زنایی که در زمان دستگیریشون کتک خوردن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و خیلیشون شرایط سلامتی خوبی ندارن، امکانات در واقع بهداشتی و پزشکی دریافت نمی کنن. در داخل بندهای امنیتی مثل بندهای امنیتی زندان اوین که بیشتر بازداشت شده های نگهداری میشن، که حالا یه ذره بازداشت هدفمندتر داشتن، از جمله روزنامه نگاران بازداشت شده، از جمله فعالینی که در این مدت بازداشت شدن، اونجا هم اخبار جست و گریخته‌ای که از طریق خانواده ها میرسه، اونجا هم حاکی از اینه که تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر از ظرفیت اون زندان و اون بندهای امنیتیه. من دیروز یک توییتی رو خوندم از در واقع همسر یکی از روزنامه نگارانی که بازداشت شده، که اعلام کرده بود تماس گرفته با خونه و گفته که با 8 نفر دیگه نگهداری میشه. خب من در اون بند بودم خودم و میتونم تصور کنم که با 8 نفر بودن در یکی از اون سلول های بند 209 به چه معنیه. این نشون میده که شمار بازداشتی ها واقعا زیاده. اون سلولی که الان ایشون اشاره کرده 8 نفر رو دارن توش نگهداری میکنن، به صورت استاندارد اگر بخواد مورد استفاده قرار بگیره 2 نفر زندانی باید در اون نگهداری بشن، نه 8 نفر. یعنی اینها بسیار شرایط سختی دارن، احتمالاً جای خواب کافی ندارن، غذای زندان کیفیتش در شرایط کاهش پیدا میکنه، همه جور رسیدگی به زندانی ها وقتی که تعداد بالا باشه کاهش پیدا میکنه. این اخباریه که ما از این زندان ها داریم. در زندان های شهرستان ها هم حتما که شرایط به همین منواله و حتما که سخت تره نسبت به تهران.
سوال دیگری که از شما داشتم، با توجه به اینکه در روزهای آغازین این اعتراضات خیلی پررنگ درباره این موضوع میشنیدیم، توصیه هایی که به افرادی که بازداشت میشن شده بود از لحاظ حقوقی، از لحاظ اینکه چگونه رفتار بکنند، و خانواده های این افراد که بسیاری بودند که سابقه بازداشت یا زندان داشتند و میگفتند که مثلا